بسم الله الرحمن الرحيم فصل في أن القدرة هل يجب أن تكون مع الفعل أم لا زعمت طائفة أن القدرة يجب أن تكون مقارنة للفعل واستبعد الشيخ ذلك فقال في إلهيات الشفاء القائل بذلك القول كأنه يقول إن القائد لا ليس يقضى على القيام بس درباره قوه و فعل بود و اینکه قوه معانی متعددی داره و از جمله قوه فاعلی است که در مورد موجود حی و ذی شعور منطبق میشه بر قدرت قوه فاعلی در مورد موجود زنده ای که دارای شعور و اراده هست اسمش قدرت هم هست به این مناسبت ایشون اشاره میکنند یک بحثی که بین متکلمین واقع شده و اشاعره قائل شدن به این که قدرت فاعل هنگام فعل تحقق پیدا میکنه و قبل از فعل قدرت نیست این از فروع مسئله جبر و اختیار هست که بین اشاعره و معتزله و سایر فرق اختلاف بوده و اشاعره معتقد شدن به این که قدرت قبل از فعل نیست و هنگام فعل تحقق پیدا میکنه به این مناسبت اشاره می کنند به چنین بحثی که شیخ هم در الهیات شفا اشاره کرده به این مطلب و بعد یک توجیهی را از فخر رازی نقل می کنند که منظور از قدرت مع الفعل اون قدرتی است که فعل همراه او وجوب پیدا می کنه و قدرت فاعلی است که تام الفاعلیه است این قدرت است که همراه فعله اما قدرتی که قبل از فعل هست اون یک کیفیتی است و از اجزای علت هست چنین تفسیر را فخر رازی کرده و گفته که با اینکه چنین تفسیری میشه کرد برای قائلین به این قول جا نداشت که شیخ اینقدر تشنیع بکنه برای اینها که این حرف نامربوطی زدند بعد مرحوم صدر متعلین در مقام پاسخ از این توجیه برمیاند می‌فرمایند خود آقای فخر رازی در چند صفحه قبل یا چند سطر قبل ایشون فرمودند که اونجایی که معانی قوه را ذکر می‌کردند گفتند چون قوه در فاعل همراه است با امکان و از این جهت معنای قوه یعنی لفظ قوه به معنای دیگری هم وضع شده که همون لازمه قوه باشد یعنی امکان پس پیدایش قوه به معنای امکان از همینجا ناشی شده که قوه فاعلی توأم است با امکان فعل خب اگر قوه فاعلی همراه است با امکان چگونه ایشون قوه را معنا کرده به چیزی که ملازم است با وجود در همین بیانشون هم ایشون داشتن که مبدع فاعلی یه وقت هست که کامل هست در فاعلیتش و هیچ نقصی نداره در اونجاست که میگیم قدرت همراه با فعل است ولی اونجایی که کامل نیست در اونجا باید تدریجا شرایط دیگری هم بهش زمینه بشه تا کامل بشه پس قبل از رسیدن به کمال اونجا مبدع نقص است و بعد که به کمال میرسه مبدع تمام است چگونه میشه چیزی که عیناً مبدع نقص است خودش مبدع تمام باشه و علاوه بر اینها اصلا خود همین کلمه تعبیر مبدع تغییر که میگیم فاعل مبدع تغییر در یک شیء است و خود اونها هم همین تعبیر رو به کار میبرن اصلا معنای تغییر این است که اول یه چیزی نیست بعد حادث میشه مبدعی هست و هنوز فعلی نیست و بعد اون فعل تحقق پیدا می کند تا بشه تغییر اگه مبدع وجود می گفتن می ساخت با این که وجود هم همراه با فاعل موجود باشه اما وقتی می گیم مبدع تغییر یعنی مبدعی هست که هنوز تغییری نیست باید یه چیزی که نیست به وجود بیاد تا بشه تغییر ولی تغییر نیست پس قبل از این که تغییر حادث بشه یعنی یک پدیده جدیدی تحقق پیدا بکنه که در زمان قبل نبوده مبدع بوده اون مبدع همون است که قوه فاعلی است و محل بحث ماست پس این توجیهی که ایشون کردند این توجیه صحیح نیست این خروج از محل بحثه اصلا محل بحث در همون قدرتی است که به فاعل نسبت داده میشه و معناش حال قدرتی نیست که توأم با وجوب باشد، بلکه قدرتی است که لازمش امکانه، همونطور که خود ایشون هم تصریح کرده. فصل فی ان القدرت هل یجب ان تكون مع الفعل ام لا. زعمت طائفتون ان القدرت یجب ان تكون مقارنتا للفعل. طایفه ای چنین پنداشتند که لازم است قدرت مقارن با فعل تحقق یابد. واستبعد الشیخ ذلک، شیخ ابن سینا این مطلب رو خیلی بعید شمرده. فقال فی الهیات الشفا القائل بذلک القول، گوینده این سخن، که انه یقول، گویا میخواد اینو بگه که ان القائد لیس یقوا علی القیام، کسی که نشسته الان که در حال قیام نیست، پس قدرت بر قیام هم ندارد، چون میگه قدرت همراهی با فعل تحقق پیدا میکنه، پس در حال قعود باید بگه قوت بر قیام ندارد. ای لا یمکن فی جبلته ان یقوم ما لم یقوم، یعنی در ذاتش چنین نیروی نیست بر انجام دادن قیام. خب اگه اینجور هست فکیفه یقوم، کسی که نمیتواند به ایستد پس چگونه می ایستد. فهذا القائل لا محاله غیر قوی نلا ان یرا، پس معلوم میشه خود این گوینده هم قبل از اینکه یه چیزی را ببیند قوت بر قدرت بر دیدن ندارد. کسی که قدرت بر دیدن ندارد چیزی را که میخواد بعدن ببیند پس حالا نابیناست. هذا القائل لا محاله غیر قوی نلا ان یرا، نیروی دیدن و ادراک بصری را ندارد. فلیوم الواحد مرارن، در یک روز بارها آدم میتونه ببینه، ولی خب دفعه اول که هنوز اون مراتب بعدی تحقق پیدا نکرده، نسبت به مراتب بعدی الان قوت بر دیدن ندارد چون هنوز وقتش نیست. فیکونو بالحقیقت اعما، خب کسی که نمیتونه ببینه نابیناست. این تعبیرات شیخ در طعن بر این قول ذکر کرده در الهیاتش. فخر رازی با توجه به این کلمات شیخ گفته جای این تشنیعات نبود، برای اینکه این سخن یک توجیه صحیحی داره، چون خود ایشون از اشاعره است. ول عجب اعتذار صاحب ملخص عنهم، صاحب ملخص از چنین کسانی اعتذار کرده به این که لیس اندی حاضر استبعاد الذی ذکره الشیخ فی موضعه، این استباطی که شیخ ذکر کرده به جای خودش نیست، یعنی بی جا شیخ این تعبیراتو به کار برده. لأنه الذی ظاهرا این غلطه انه باید بشه، برای اینکه خود شیخ این رو به ما یاد داده که قوه مبدا تغییر است. مبدا تغییر یه وقت کامل هست یه وقت ناقصه. لأنه الذی، شیخ است که تفسیر کرده معنای قوت را به اینکه عبارت است از مبدأ تغییر. مبدأ تغییر اما ان یکون قد کملت جهات و مبدئیته او لم تکمل، چیزی که مبدأ تغییر هست یک وقت جهات مبدئیتش، اون چه دخالت دارد در مبدئیتش یعنی در صدور فعل ازش، کامل است او لم تکمل، یا نه هنوز باید چیزهایی به زمینه بشه تا اینکه به سرحد کمال برسه و تأثیر بالفعل ببخشه. اولم تکمل ولم تخرج بالکلیت الى الفعل، یعنی تمام جهات فاعلیتش بالفعل هنوز موجود نشد. فإن کملت جهات مؤثریته و مبدئیته وجب ان یوجد معه الاثر، اگر جهات مبدئیتش و اونچه دخالت داره در فاعلیتش موجود است لازم است که اثر از او به وجود بیاد و تحقق پیدا کنه. و استحال تقدمه علی الاثر، دیگه فاصله بین تام بودن علت و حصول معلول فاصله نباید باشه، نمیشه معلول یعنی تام بودن فاعل و علت مقدم باشد زمانن بر حصول اثر، طبعا مقارن خواهد بود. این همون حرفی است که اینا میزنن. فخر رازی میگه حرف که اینا میزنن که قدرت همراه فعل است، یعنی اون قدرتی که علت تام است برای حصول فعل، جهات فاعلیتش تام باشه. و هینه ایدن یسه و قولنا. بنابراین طبق این تفسیر و در چنین موردی که جهات مبدعیت تام است، می شود گفت که ان القوت مقارنتون للفعل، در اینجا قوت که مصداق همون قدرت هم هست، همراه با فعل موجوده. و ان لم یوج، این تمام شد، این یک فرض که بگیم جهات مبدعیت فاعل تمام است، یعنی علت تام. و ان لم یوجد امر من الامور المعتبرت فی مؤثریته لم یکن ذالک الذی وجد تمام المؤثر. اما اگر فرض کردیم که تمام جهات مبدعیت تحقق ندارد، یعنی بعضش تحقق دارد، پس این علت تامه نیست، این بعض الاله هست، جزء الاله هست. و ان لم یوجد، یعنی اگر فرض کنیم که هنوز چیزی از اموری که معتبر در مؤثریت هست تحقق پیدا نکرده، در چنین فرضی لم یکن ذالک الذی وجد تمام المؤثر، پس اون چه موجود است تمام مؤثر نیست، پس چیه؟ بل بعضه هم. این جزء الاله است. فلم یکن الموجود هو القوت علی الفعل، پس در اینجا قوت بر فعل، یعنی اون چه ملاک مبدعیت هست، کلش موجود نیست، بلکه بعض القوه موجود است. بله، این که یک کیفیتی به نام قدرت قبل از فعل در فاعل تحقق پیدا میکنه، اون جای شکی نیست، ولی اون محل بحث نیست. اون قدرتی که میگیم همراه فعل است، یعنی علیت تام. ولا شک ان الکیفیت المسمات بالقدره حاصلتون قبل الفعل و بعده. قدرت به معنای یک کیفیت نفسانی که در فاعل هست، به ایسو ازا شاء فعل و ازا لم یشأ لم یفعل، این کیفیت بله قبلا هم موجوده، چنان که همراه فعل هم موجوده. ولکنها بالحقیقت لیست هی تمام القوت علی الفعل، این قدرت که یک کیفیت نفسانی است، این تمام علت نیست، بل هی احد و اجزاء القوه. پس ما کلام این گویندگان را، یعنی فخر رازی میگه، کلام اشاعره را اینجور تفسیر میکنیم که منظورشون از این که گفتن قدرت همراه فعل است، یعنی قوت فاعلی تام که توأم است با وجوب معلول. بعد اضافه میکنه، اذا امکن تأویل و کلام القول علی الوجه قوم علی الوجه الذی فصلنا، اگه ممکن باشد که ما کلام قوم را، اشاعره را اینجور توجیه کنیم، فایه حاجتن بنا الی تشنیع علیهم، دیگه چه احتیاجی هست که اینقدر تشنیع بکنیم و اینا را طعن بزنیم بهشون، و تقبیح صورت کلامهم، صورت سخن اونها را زشت بکنیم تا اینکه شایسته چنین طعنهایی بشه. خوب بهتر اینه که توجیه صحیح بکنیم، این اشکالات هم لازم نیاد. انتها. اقول، صدر متعلم میفرماید، هذا المعتذر كأنه خلط بين القوة التي تقابل الفعل ويسحب الامكان و بين القوة الإيجابية. ایشون در این کلامشون خلط کردن بین اون چیز محل بحث است، اون قوه‌ای که همراه با امکانه، اصلا محل بحث همونه، با یه قوه‌ای که به معنای تمام بودن علت هست. هذا المعتذر، یعنی جناب فخر رازی، كأنه خلط، گویا خلط کردن بین اون قوهی که مقابل با فعل است و یسحب الامکان، قوهی که در مقابل فعلیت گفته میشه، یعنی فعلیت ندارد، قوه است یعنی فعلیت ندارد، و همراه با امکان است، این را خلط کردند با قوه ایجابیهی که مال فاعل تام الفاعلیه است، که نه تنها باید فاعل تام الفاعلیه باشه، بلکه قابل هم باید تام القابلیه باشه تا وجود پیدا کند، تنها کافی تام بودن فاعل هم کافی نیست، برای اینکه میخواد وجوب پیدا بکنه معلول، وجوب هنگامی است که علاوه بر تام بودن فاعل قابل هم تام القابلیه باشه، همه این شرایط و معدات و اینا هم فراهم باشه. این دوتا را با هم خلط کرده، اونی را که میگه همراه فعل است، این قوه ایجابیه است که مال فاعل تام الفاعلیه و علت تامه است، در صورتی که اونی که محل بحث است، اون قوه ای است که ملازمه با امکانه. البته اگر فخر رازی اینجا حیات داشت، شاید میگفت شما هم مثل اینکه دارید بین قوه فاعلی و قوه انفعالی خلط میکنید. البته خلط صریحی نیست، ولی جای توهم این خلط در کلام ایشون هم هست. و کأنه نسی ما کان قد اعترف به من ان تلک القوه لها لازم و هو الامکان، گویا حرف خودش را فراموش کرده. خود آقای فخر رازی در اونجا که معانی قوه و سیر از یک معنا به معنای دیگر رو بیان میکرد، گفت چون قوه فاعلی یک هم لازمی دارد که اون امکان است، یک بار هم قوه برای امکان وضع شده به مناسبت این که لازمه قوه است. من ان تلک القوه لها لازم و هو الامکان. این اشکال واردی است به فخر رازی که محل بحث شما قوه فاعلی بود، خودتون گفتید لازمه ای داره که عبارت از امکان. ولم یعلم ان هذا الامکان لکونی استعدادن صرفا لا یجامع الفعلیه. اینجا هم ایشون مقداری به فخر رازی تاخت و تاز میکنن. ایشون ندانسته که این امکانی که استعداد هست، این با فعلیت جمع نمیشه و مثل سایر امکانات نیست که همراه با فعلیت هم موجود باشه. امکان را ما چه مفهوم اضافی است به هر دو طرف نسبت داریم. این را گفتند که اگر ما نسبت به قابل بدیم اسمش استعداد است، و اگر نسبت به فاعل بدیم امکان استعدادی است. فرق بین امکان استعدادی و استعداد را این گذاشتن، گفتن اگر نسبت رو به مستعد بدیم، مستعد الله، بله، ولی به هر حال این اضافه داره. این از اون جهتی که استعداد ممکن است از فاعل صادر بشود، ممکن است تحقق پیدا کنه، اضافه ای دارد، از مفاهیم ذات الاضافه است. اضافه داره، این استعداد داره که چی بشه؟ که از فاعل حفاظه بشه، وجود بهش آمادگی داره که از فاعل وجود بهش حفاظه بشه. اینه که بی ارتباط با فاعل نیست، ولی منظور اینه که من هم اشاره کردم که مثل این که ایشون دارن امکان استعدادی رو با امکان فاعلی خلط میکنن، این امکان مال در حقیقت صفتی برای قابله، ولی میتونن بگن که فاعل هم قبل از این که فعل رو انجام بده میشه بگن یمکن و ان یفعل، مثل این که میگیم صحت الفعل و ترک، قدرت که همون قدرت فاعلی، صحت الفعل و ترک است، یعنی امکان ان یفعل و امکان ان لا یفعل. این را میشه توجیه کرد، اما ظاهر کلام این است مناسب است با امکان استعدادی که از قوه انفعالی است نه قوه فاعلی. بله، نسبت داشتن قوه انفعالی و استعداد و امکان به فاعل این بحثی نداره، قابل نسبت دادن هست. بله، همین امکان استعدادی رو عرض میکنم. امکان استعدادی هم میشه گفت یمکن هذا القابل ان ینفعل عن الفاعل، اضافهش به فاعل محفوظه، منتها کلام در اینه که این امکان خودش صفتی برای منفعله، این همون قوه انفعالیست. اون وقتی شو میفرمند که این امکان که امکان استعدادی باشه فقط قبل از فعل موجوده و همراه فعل دیگه موجود نیست، باطل میشه اندل تحقق اندل فعلیه، مثل امکان ذاتی ماهیت نیست که چه قبل از وجود و چه بعد از وجود لازم ماهیت باشه. لم یعلم آقای فخر رازی، این که این امکان، یعنی چون امکان استعدادی هست، لکونی استعدادن صرفن، چون استعداد صرف است، لا یجامع الفعلیه، یا لا یجامع الفعلیه هم صفت برای استعدادن صرفن بگیریم، چون استعداد صرفی است که با فعلیت جمع نمی شود، لیس حاله که حال امکانات ذاتی، از اون جهت که یک امکان صرفی است و قبل از فعلیت همیشه اعتبار میشه، این مثل امکان ذاتی نیست که عارض ماهیات میشه، مخصوصا ماهیات بسیط در لحاظ ذهن، یعنی این مخصوصا وجهی نداره جز این که ماهیت بسیط برای ذهن تصور این که قبلا ممکن است و متصل به امکان بشه راحت تره، راجع به ماهیت مرکب پیچ و تابی داره تا این که ما بگیم ماهیت مرکب چگونه اعتبار میشه جدای از وجود، با اینکه مرکب از چند امر موجود مثلا باید باشه. ظاهرا خاصی جهت خاصی نداره. ماهیات مخصوصا ماهیت بسیطه در لحاظ ذهن این امکان عارضش میشه. یعنی ما همین ماهیتی که الان در ذهن موجود است و با همین وجود هست که ما داریم ماهیت رو تصور میکنیم و دربارش بحث میکنیم، همین ماهیت را ما میتونیم در یک اعتباری تفکیک کنیم از حیثیت موجودیت، حتی از وجود ذهنیش هم میتونیم تفکیک کنیم و خودش را منحاز از وجود در نظر بگیم. اون وقت بگیم این ماهیت صرف نظر از وجود فی حد ذاتها امکان را دارد، ولو الان هم متلبس به وجود هست، ولی ما میتونیم این را منحاز از وجود در نظر بگیریم و متصف به امکانش بکنیم حتی در حال وجود هم، چه رسه به قبل از وجود. پس اون امکانی که همراه با فعلیت موجود است، اون امکان ذاتی ماهیت که یک وصف اعتباری است برای ماهیتی که مستقل از وجود در نظر گرفته میشه. اما این امکانی که محل بحث است، قوه در مقابل فعلیت، این امکانی است که قبل از فعل است و دیگه همراه با فعل نیست. بله، حال چنین امکانی مثل حال امکانات ذاتی نیست که عارض ماهیات، مخصوصا عارض ماهیات بسیط میشه در لحاظ ذهن. نه نه، سیگم البسیطه بسیط در مقابل مرکبه، ماهیت بسیط در مقابل ماهیت مرکب. یعنی مثلا ماهیت یه ماهیت بسیط در مقابل ماهیت مرکب هست. همون ماهیت بسیط با اینکه هیچ حیثیت دیگری از اعتبار از اجزا نداره، نسبت به وجود وقتی در نظر میگیریم این را میتونیم منحاز از وجود در نظر بگیم. بگیم حیثیت ماهیت یک حیثیتی است، حیثیت وجود حیثیت دیگری است. به حسب کونها منحازتن عن الوجود فی اعتبار العقل. عقل است که میتواند این دو حیثیت را از هم تفکیک کنه، حیثیت ماهیت را و حیثیت وجود را. که ان الوجود زائدون علی الماهیه ذهنن، ان الوجود عارض الماهیه بله تصورن و تهدا هویه. تصورن همون اعتبار عقلی است که اینجا ایشون میفرمند. حتی هین ماهی موجودتون به این ذالک الوجود، حتی اون وقتی که این ماهیت موجود است، با همون وجودی که موجود است ما این را میتونیم تفکیکش کنیم از وجود، بگیم از این وجودی که باشه موجود است ماهیت غیر از وجود است. همین ماهیت وجود منحاز است از این وجودی که الان باش موجود است. پس این امکان قابل تحقق با امکان استدلالی محل بحث که مصداق قوه هست، این قابل تحقق با فعلیت نیست و بحث ما سر همینه. از طرف دیگه لفظ مبدأ ایزن مشترکن بین مبدأ امکانشه و مبدأ فعلیتشه. این که شما میگید مبدأ از مبدأ التغییر است، یعنی مبدأ الامکان یا مبدأ الفعلیه، هر دوش قابل صدق است. حالا به عنوان مثال فصورت المنویه یستق علیها انها مبدأ و امکان الانسانیه. اون وقتی که صورت منی موجود هست این میشه گفت مبدأ انسان است. اما مبدأ چی؟ مبدأ قابلی هست، یعنی میتواند صورت انسانی را بپذیرد. پس این مبدأ امکان انسانیته. ممکنم هست اصلا به سرحد انسانیت نرسه و به جنین نرسه و فاسد بشه. ولا یمکن ان تکون هی به عینها مبدأ فعلیت الانسان. این که مبدأ قابلی و مبدأ امکان هست، این عینا نمیتونه مبدأ فعلیت بشه. و الا لازم ان تکون القوته به ماهی قوتون فعلا بالقیاس الى شيء واحد. همون چیزی که مبدأ امکان است و قوه است، عینا همون چیز نسبت به همون شیئی که قوه است فعل بشه. چون فرض کردیم هم مبدأ امکان است هم مبدأ فعل، اگر این دو تا یکی هستند پس قوه و فعل هم که ذل مبدأشون هست اونم در اینجا یکی میشه. خب پس این اشکال به سر اشکال دومی بود در واقع به فخر رازی که شما گفتید مبدأ قوه مبدا است و کلام در مبدأ است که یا کامل است یا نه. شما بحث رو بردید در مبدأ فاعلی فقط، در صورتی که مبدأ امکان هم هست و مبدأ امکان نمیتونه عیناً همون مبدأ فاعلی باشه. و بعد و هو معلت یا ولتی معترفون و ان مبدأ تغییر متا لم یم یکمل لا یمکن ان یوجد منه الاثر. به هر حال حالا اینا هم رو شما درش مناقشه بکنید و نپذیرید، خود ایشون تصریح کرد که مبدأ یه وقت کامل المبدأ یه هست یه وقت نیست. پس اون وقتی که کامل المبدأ یه نیست، مبدأ است و کامل نیست. اون مبدأ مبدأ نقص است نه مبدأ کمال. چگونه ممکن است چیزی که مبدأ نقص است عیناً همون مبدأ کمال باشه؟ و هو معلت یا ولتی معترفون و ان مبدأ تغییر متا لم یکمل لا یمکن ان یوجد منه الاثر و اذا کمل وجب منه صدور الاثر. پس ما اینجا دو چیز داریم، یکی موضوع نقصان داریم، یکی موضوع تمام. فموضوع النقصان یخالف موضوع التمام. همینطور در اونجا اون وقتی که ناقص بود امتنع صدور الفعل و وقتی که کامل شد وجب صدور الفعل. پس موضوع امتناع غیر از موضوع وجوب است و موضوع امتناع و موضوع وجوب کیفه یکونان شیئن واحدن به ما هو واحد. شیء واحد از حیثیت واحده نمیشه هم موضوع وجوب باشه هم موضوع امکان، به اعتبار باید متصف به امتناع بشه از اون جهتی که هنوز جزء العله بهش ملحق نشد. به اعتبار دیگری موضوع وجوب میشه به که جزء دیگری بهش ملحق شده باشه، یعنی زائد بر این چیزی باید در نظر گرفته بشه تا بشه موضوع وجوب. فما کان مبدا صحت الفعل و ترک معن لا یجوز ان یکون هو به عینه من غیر زیادت شیء علی مبدا للفعل. اون چیزی که مبدا امکان بود و مبدا صحت فعل و ترک بود، امکان در اینجا همین است که در تعریف قدرت میگیم یصح ان یفعل و یصح ان لا یفعل. اون چیزی که مبدأ امکان است به خاطر اینکه بهش میگیم قدرت تفسیر میشه به صحت الفعل و تر. پس قوت و قدرت که اینجا مصداقا یکی هستند، مبدأ صحت الفعل و صحت الترک هر دوست. چنین چیزی که مبدأ این امکان است لا یجوز ان یکون هو مبدأ للفعل، همین شیء عیناً بدون اینکه چیزی بهش اضافه شود، یعنی همون من حیث هو واحدون که گفتیم، یعنی بدون اینکه تغییری اعتبار دیگری درش بکنیم، نمیشه مبدأ فعل به خصوصه باشد، یعنی به تنهایی همون مبدأ فعلیت باشد. فمبدأ القوه والقدره على الصحه والامكان شیءٌ و مبدأ الفعل و الوجود علی البت و الوجوب شیون آخر. مبدأ قوه و قدرت را وقتی به لحاظ صحت و امکان می سنجیم میگیم یصح ان یفعل و یصح ان لا یفعل، این یه چیزیست. اون وقتی که مبدأ فعل را به اعتبار این که میگیم بتیست وجود فعل ازش، وجود اثر قطعیست دیگه و مبدأ وجوب است، این مبدأ با اون مبدأ باید مغایرتی داشته باشید و الا نمیشه یه شی بدون این که هیچ تغییری درش بشه دو حیثیت متقابل را بپذیر. فکیفه یجوز لأحد فی شریعت العقل و دین الفطره ان یقول القوت و علی الشی لا یکون الا مع الفعل. با اینکه دیدیم قوه به معنای مبدأ صحت و مبدأ امکان حتما باید مقدم باشد، بله ایشون ممکنه بگن که این به همون معنای قدرتی بود که گفتیم که صحت قدرت مقدمه بر فعل است به عنوان یک کیفیت نفسانی، اون رو ما هم تصریح کردیم به اینکه مقدمه بر فعل است. این در واقع یه چیز جدیدی نیست. پس در واقع شما دارید میگید که بله ما یک مبدعی به معنای قدرت داریم که مقدمه بر فعل است، این که ما رو قبول کردیم. اشکال اساسی به فخر رازی همینه که اصلا محل بحث اون قوهی بوده که ملازمه با امکان هست و قبل از فعل موجود است. محل بحث اینه، اون که فقط در حین تمام بودن علت اگر اونجا قوه به معنی قوه فاعلی تام باشه اون که بحثی نداره، اونجا ضرورت هست، علت تامه وقتی موجود بود معلول باید تحقق داشته باشه. اگر محل اصلا کیفیت طرح بحث را شما در نظر بگیرید که اصلا اینا چرا این عنوان کرده، چی دایی بوده به این که بگن قدرت محل فعل موجوده نه قبل از فعل، همونطور که عرض کردم اینا چون قائل به جبر هستن اینا میگن قدرت، بله نمیشه بگن قدرت ندارد فاعل، اما این قدرت در حین فعل است، قبل از فعل اگه قدرت داشته باشه اون اختیاری است که فقط در خدا موجود، در غیر خدا چنین اختیاری نیست، چون اصلا دایی بر طرح این بحث و ابراز این قول همین بوده که میخواستن بگن قبل از فعل قدرت نیست. اون وقت چگونه شما میگید قدرت به معنای کیفیت نفسانی قبل از فعل هست؟ اصلا محل بحث همینه. اشاعره‌ای که قائلن به اینکه قدرت معل فعل به وجود میاد میگن وقتی فاعل میخواد فعل رو انجام بده خدا بهش قدرت میده، همون وقت قدرت بهش میده. این که میگن قدرت با فعله اینا میگن. اون وقت شما میگید نه قدرت قبل از فعل به معنی مبدأ فعل یصفان یفعل یصفان لا یفعل قبلا هست، در واقع نقض اون چیزیست که انگیزه ابراز این قول شده. و من تأمله. بعد اشکال سومیشو میفرمند و اون اینه که شما از شیخ این رو نقل کردید که شیخ قوت را به معنی مبدأ و تغییر گرفته، ما همینجا را مچ شما را میگیریم، میگیم مبدأ و تغییر یعنی چی؟ چیزی هست مبدأ تغییر در چیز دیگری است. تغییر یه عنوان انتزاعی است از ملاحظه دو شیء متقابل انتزاع میشه. تغییر یعنی دیگر شدن، غیر شدن. پس باید اول چیزی غیری نباشد، بعد غیری تحقق پیدا کند تا ما انتزاع بکنیم تغییر را. خب پس قوام تغییر به این است که اول چیزی نباشد و بعد به وجود بیاد. پس اون وقتی که هنوز نیست آیا مبدأ تغییر هست یا نیست؟ یا میگین مبدأ تغییر هم هنگام تغییر به وجود میاد؟ خود شما دارید میگید مبدأ تغییر یه وقت تام المبدئی هست یه وقت تام المبدئی نیست. پس معلوم میشه مبدأ تغییر قبل از تغییر موجوده. پس محل بس در همینجاست که اون چیزی که قبل از تغییر است و قوت است بر شیئی که بعدن بیاد نسبت به اون شیء آینده قوه حساب میشه، محل بس اینه. اون وقت شما میگید که نه تفسیر تفسیر میکنیم کلام را به اون جایی که اون قوهی که ملازم با فعل است یعنی مبدأ تام المبدئیه و علت تامه. و من تأمل قلیلا فی مفهوم قولنا مبدأ التغیر، این تعبیر مبدأ التغیر رو وقتی روش دقت بکنید، یعلم ان مثل هذا المبدا به حسب هذا المفهوم يلزم ان يكون مسحوبا للعدم والامكان، چنین مبدعی تا برای اینکه صدق کند که مبدا و تغییر است باید حتما مسحوب به امکان و مسحوب به عدم اون مقوی و علیه باشد، بل قیاس الی ما هو مبدا له، مسحوب عدم چی؟ عدم اون چیزی که این مبدعی برای اوست، مبدا عدم ذل مبدع، عدم ذل قوه مقویان علی. لان مبدع الامر لازم له لا ينبغي ان يقال فيه انه مبدع التغير، اگر چیزی مبدع برای یک امری باشد که اون امر لازمه اوست، هیچ فقطش انفکاک پیدا نمی کنه. این مبدع صحیح است، مبدع فاعلی هم هست، اما مبدع التغير نیست. مثلا نوری که همراه حرارت هست، این نور مبدع حرارت هست، حرارت همیشه وقت انفکاک از این نور نداری، خب میشه بگن این نور مثلا به فرض این که بگیم نور علت این حرارت است، این نور مبدع این حرارت است و همراهش هم هست، این میشه گفت مبدع للحراره، اما نمیشه گفت مبدع للتغییر، برای اینکه حرارت ملازمه باشه تغییری نمی کنه، تا نور هست این حرارت هم هست. پس میشه بگن مبدع لامر لازم، اما مبدع تغییر نمیشه بگن. بحث ما سر مبدع تغییره. خود شما هم از شیخ گفتید لأنه الذی فسر معنی القوه به کونها مبدأ تغییر، مبدأ تغییر در جایی است که قبلا مسبوق به عدم باشه، مسبوق به عدم باشه. مثلا از این دو که ایزا هم فصل فی ایضاح القول به ان کل واحد من القوت الانفعالیه متا یجب محل فعل و متا لا یجب. ان القوت الفاعلیه المحدوده اذا لاقت القوت الانفعالیه المحدوده وجب صدور الفعل منها و القوت الفعلیه قد تسمى قدرتا و هی اذا کانت معشور و مشیه سواء کان الفعل منها دائما بین غیر تخلف اولا. اینجا باز اشاره میکنند به یک بحث دیگری که فلاسفه با متکلمین دارند. عموما متکلمین قدرت را اینجور تفسیر کردند که صحت الفعل و ترک، یا میگن کیفیت و نفسانیت و یسح و معه الفعل و ترک معه، یه همچه تعبیراتی در تفسیر قدرت میکنند. و قدرت میدونیم همون قوه فاعلی است. فرقش با سایر قوای فاعلی این است که این موردش جایی است که دارای شعور و اراده و مشیت باشه. پس قدرت عیناً همون قوه است، منتها مصداقش از یقه، یعنی نسبت بین قوه و قدرت عموم و خصوصه. هر قدرتی قوه هم هست ولا عکس. خب پس متکلمین میگن قدرت که همون قوه فاعلی باشد در مبدع حی ذی شعور و ذی مشیت، این عبارت است از صحت الفعل و ترک. چون صحت الفعل و ترک است، حتما باید فاعل یه مدتی یه وقتی تارک این فعل باشه، بعد اون فعل را انجام بده تا بشه بگن یسح و ان یفعل و یسح و ان لا یفعل. اگه جوری باشد که همیشه این فعل را انجام میده، نمیشه گفت این یسح و ان لا یفعل، چون ضرورت داره این صدور فعل ازش، این لا یسح و ان لا یفعل. باید بگیم یسح و ان یفعل و یسح و ان لا یفعل. پس باید یه حالی را در نظر بگیم که هر دوش برای صادقه. و از اینجا گفتن که قدرت معنی قوه فاعلی در که منوط به مشیت و اراده باشه، تنها در جایی صادقه که فاعل مختار در یک زمانی فعل را ترک کند. اگر در هیچ زمانی فعل را نتونه ترک کنه، یعنی همیشه این فعل از این صادر بشه، این قدرت برای صادق نیست. در مقابل فلاسفه قدرت رو جوری دیگه تفسیر کردن، گفتن کون الفاعل به حیث اذا شاء فعل و اذا لم یشاء لم یفعل. تعبیر صحت را به کار نبردن. صحت که در اینجا چون صحت مفهوم فلسفی نیست، مصداق مفهوم فلسفیش امکانه. چون صحت به معنای امکان بوده، تفسیر فلسفیش امکان هست، اینا برای اینکه احتراز بکنن از فعلی که به ضروره از فاعل صادر میشه و انفکاک از فاعل ندارد و اونجا مناسب نیست تعبیر صحت و امکان را به کار بردن، تفسیر قدرت اینجوری کردن کون الفاعل به حیث و اذا شاء فعل و اذا لم یشاء. حرف سر اینه که بر همین تفسیر این معنا این نتیجه را مترتب کردن که چون به معنای یسح الفعل و یسح الترک است، اگر طوری باشد فاعل که همیشه ضرورتاً فعل باید از صادر بشه، این قدرت ندارد. اونو مترتب بر این تفسیر کردن. صحیح، اون وقت صحیح هست این نتیجه رو بهش مترتب کنیم. پس فاعل مختار باید در یک زمین زمانی تاریک باشه، اونا نمیشه با حالا که اونا به این معنا گرفتن تا این نتیجه رو بهش مترتب کنن، این نتیجه رو بهش مترتب کردن که بنابراین فاعل مختار فاعلی است که حتما یک زمانی فعل را بتونه ترک کنه. حالا کلام سر فاعل نیست، فاعل شما میفرمایید اونا مساوی با قدرت نیستن، بحث ما سر همون قدرته، یعنی همون فاعل قادر. فاعل قادر را فاعلی میدونند که در یک زمانی فعل را ترک کنند. اگر طوری باشد که حتما این فعل از این فاعل صادر میشه، میگن این فاعل قادر نیست. ولذا میگن عالم حادث از یکی از ادله حدوث عالم را میدونن که اگر عالم همیشه موجود بود و از خدا صادر شده بود، این ضرورت داشت صدورش، دیگر یس خود ترک نداره. پس باید یه وقتی نباشد تا یس خود ترک صادق باشه. بله، اگر یس خود را جوری دیگه معنا بکنیم، یعنی امکانی که عام از وجوب است، امکان عام، بگیم همون امکان، اما امکان هم امکان عام باشه که بسازد با وجوب، اینجور معنا بکنیم، اون وقت اون نتیجه که اونا میخوان مترتب نمیشه، یعنی غیر تفسیر مالایرزا صاحبه، اونا این تفسیر را نمیپسندن. کلام سر همین بتواندشه که این بتواند یعنی چی؟ بله، این بتواند رو اونا میگن توانستن در جایی صادقه که یسه خمینه و ترک صادق باشه. بله، یعنی فی عهد العظمت ثلاثه تاریک باشه و الا توانستن برای صادق نیست. کلام در همین تفسیر قدرت دیگه که میگیم بتواند، بتواند یعنی چی؟ اونا میگن این توانستن اینه که در عهد عظمت تاریک باشه، در یه عهد عظمت هم فاعل باشه. این عرض میکنم که یه وقت میخوام این کلام یسه و منه الفعل و ترک را تفسیر کنیم، اینیم یسه و یعنی چی. ما میتونیم یه معنایی برای یسه و بگیریم که با معنای فلاسفه و معنایی که صحیح هست در نظر فیلسوفان موافق باشیم. اون یسه ها همین است که به معنی یوم کنال فیل بل امکان العام، اعم از وجود و امکان خاص. اگر این صحت رو به این معنا بگیریم، با وجوب هم میسازه، با دوام فیل هم میسازه و این این همون حرف فلاسفه میشه و مصداقا میشه انشاء افعل و انشاء لم یفعل هم یکی میشه. اما اونا خواستن یه معنای دیگری بگن. تفسیر فلاسفه را که انشاء افعل و انشاء لم یفعل اینا قبول نداره. تفسیری که برای قدرت میکنند یسه خومن هل فعل و ترک میکنند و اینجور توضیح میدن که یسه خومن هل ترک باید در عهد از منه سلاسه تاریک باشد و الا یسه خومن هل ترک نیست. قضیه بلفل در منطق چیه دیگه؟ قضیه فعلیه هیچ فرق نمی کنه. ملاک این است که بلفعل تارک باشد، بلفعل منطقی در یکی از ازمنه سلاسه اگر متصف شد به این که تارک است، این معلوم شد ترک هم جا دارد، یسه خود ترک. اما اگر در هیچ زمانی ترک تحقق پیدا نمی کنه، معلوم شد که لا یسه خود ترک. اونا میگن این تفسیر که برای یسه خود میگن اینجوری تفسیر میکنه. بله، اینم یکی از موارد نظیرش. الان یه حال این بحثی که بین فلاسفه و متکلمین سر مفهوم قدرت هست که آیا قدرت ملازم است با ترک الفعل فی عهد الازمنه یا نه ملازمتی نداره، میساز قدرت با فعل با اینکه فعل علت دوام و به ضروره از فاعل صادر بشه. اونها تأکید دارن در اینکه فعل حتما باید در یک زمانی ترک بشه تا نشانه اینه که فاعل یسه خومن خود ترک. حالا اینا به مناسبت در اینجا مطرح می کنند. البته بحث جای دیگه شده و اینجا استطرادن اشاره می شه بهش، خیلی هم مناسبه با مباحث قوا و فعل نیست، ولی به مناسبت می گند که ما از اقسام فاعل رو ذکر می کنند که کجا فاعل ها یسه خومن خود فعل و ترک، یعنی انشاء فعل و انشاء لم یفعل به این معنا صادقه و کجا صادق نیست. می فرماید 6 قسم فاعل داریم، 3 قسمش فاعل مختار است که این تعبیر در صادق است، انشاء فعل و انشاء لم یفعل، و 3 قسمش فاعل جبری و غیر مختار است که این تعبیر در مورد صادق نیست. بین 3 قسم فاعل مختاری که داریم، 1 قسمش هست که این باید در یک زمانی هم تارک باشد و اون فاعل بالقصده. و علتش هم اینه که اصلا معنای فاعل بالقصد اینه که در یک زمانی تام الفاعلیه نیست غیر از ذات فاعل باید چیزی بهش ضمیمه بشه، علمی، یک کیفیت نفسانی، شوقی، چیزی یا یک شرایط خارجی باید فراهم بشه تا اینکه اون فعل انجام بگیره. چون فرض فاعل بالقصد این است، پس باید قبل از انجام فعل تارک باشه. اما در دو قسم دیگه فاعل مختار که یکی فاعل بالعنایه است و یکی فاعل بالرضا، چنین شرطی نیست، چون ذات فاعل و علمی که خودش داره یا علمی که لازمه ذاتش هست بنابر قول مشائین، این کافی است برای صدور فعل. پس با اینکه فاعل مختار است اما ترک الفعل در موردش لازم نیست. گویا متکلمین که دیدن فاعل بالقصد را که ملازم است با ترک الفعل، خیال کردن هر فاعل مختاری باید اینجوری باشه. ان القوة الفاعلية المحدودة، یک قوه فاعلی مشخص. اذا لاقت القوة الانفعالية المحدودة، وقتی مقارن بشود، ملاقی باشد با یک قوه انفعالی مشخص، وجب صدور الفعل منها، یعنی وقتی فاعل تام الفاعلیه است، قابل هم تام القابلیه است، این دوتا به هم ضمیمه که شد، صدور فعل ضرورت خواهد داشت. خب این مسئله است روشن، جای بحثی نداره. حالا همین قوه فاعلی که وقتی با قوه انفعالی توأم میشه فعل ضرورت پیدا میکند، گاهی قوه فاعلی قدرت است، یعنی همین قوهی که مصداق قدرت هم هست و قدرت توش مفهوم اختیار هم هست، یعنی فاعل مختاری است که فعل باش ضرورت داره. پس ضرورت الفعل به معنی نفی اختیار نیست، ضرورت الفعل یه رابطه منطقی است بین شرایطی که ما در نظر گرفتیم با بین علت تام و معلول. وقتی علت تام بود، فاعل تام الفاعلیه، قابل تام قابلیه بود، قابل هم تام القابلیه بود، در اینجا معلول ضرورت دارد. این ضرورت از به یک معنا ضرورت بلغیر است که از فاعل ناشی میشه، برای معلول متصفش میشه، ولی اون چه بیشتر مورد توجه ضرورت بالقیاس است. یعنی با فرض تام بودن فاعل، تام بودن علت، فرض معلول ضروری است بالنسبه الى ضرورت الفاعل. این ضرورت هیچ ربطی نداره به اینکه فاعل مختار است یا نیست، در مورد فاعل مختار هم این ضرورت صادق. ولی متکلمی خیال کردن اگر پای ضرورت در کار آمد، اینجا حتما دیگه اختیار سلب میشه، نمیشه گفت فاعل مختاری است که ضرورت داره صدور فعل ازش. هیچ وقت در مورد فاعل مختار تعبیر ضرورت رو نمیشه به کار ببریم. اینا اینجور فکر کردن، منشأ اشتباه افتادنشون در همین جاست. پس این مقدمه را ذکر میکنند برای اینکه شما بگید، بدونید ضرورتی که ما به فعل نسبت میدیم و میگیم این فعل نسب از این فاعل ضرورت دارد، این مال این است که علت تامه موجوده. وقتی علت تامه موجود بود، صدور معلول ضرورت داره. حالا اینکه علت این معلول ضرورت داره، خواه علتش فاعل مختار باشد، خواه فاعل غیر مختار باشد، علت تام بودن در هر دو مورد صادقه. و وقتی فاعل علت مختار شد، پس اختیار مفروض درش. چجور بگیم این فاعل فاعل مختار نیست و مجبوره؟ فرض کردیم فاعل مختاره و تام الفاعلیه است و قابلش هم تام القابلیه است، خب با ضرورت داره صدور فعل. پس ضرورت الفعل هیچ منافاتی با اختیار فاعل نداره. ول قوت الفعلیه، گفت این جمله اول که امر بدیهی است یا کل بدیهی است، حالا این جمله رو بهش اضافه کنید، این مطلب رو بهش اضافه کنید که همین قوه فاعلی که تام الفاعلیه است و باش وقتی با قوه انفعالی تام مصادف شد فعلی ضرورت پیدا می کند، در همین مورد ضرورت الفعل ممکنه فاعل فاعل مختار باشد. قوه فعلیه قد تسمى قدرتن و هی اذا کانت مع شعور و مشیت، وقتی قوه فاعل دارای شعور و مشیت بود میشه فاعل مختار. فاعل مختار چیزی غیر از همین نیست، یعنی بخواد فعل را انجام بده. سواء کان الفعل منه دائما من غیر تخلف اولا، پس دوام فعل و اتصافش حتی به ضرورت بالقیاس، این منافات نداره به این که فاعل مختار باشه. اما متکلمین این مطلب را درست در نیافتند. زعمو ان القدرت لیست الا لما من شأنه طرفان الفعل و ترک، این که فعل دائما و علا وصف ضروره و بدون تخلف از فاعل صادر بشه، این با فاعل مختار بودن و با قدرت سازگار نیست. گفتن قدرت در جاییه که هم فعل و هر ترک هر دوش باید امکان صدور داشته باشه. فل فاعل دائم الفعل التام الفاعلیه لا یسمونه قادره، برای اینکه چنین فاعلی فعلش ضرورت داره، متصل به ضرورت میشه، به ضرورت با اختیار به نظر اونا منافات داره. والحق خلاف ما اعتقدوا اللهم الا ان يفسروا القادر بما يمكن ويسه منه الفعل ويمكن ويسه منه الترك، مگر اینکه بیاند یه حرفشون را یه تفسیر خاصی براش بکنن، بگن منظورشون از این که میگیم قادر همون جور که قدرت رو تفسیر کردن یسه منه الفعل و ترک، بگیم ما اون قادری را میگیم که فعل و ترک هر دو از او صحت صدور را داشته باشه و هر یک از اینها برای رسیدنش به حد ضرورت احتیاج به چیز دیگری داشته باشه. پس فاعلی هست ولی هنوز متصف به ضرورت نشده فعلش، برای اتصافش به ضرورت باید یه عامل خارجی که احیانا از قدرت او هم خارجه تحقق پیدا کند تا این بشه فاعل. کل قدرت التي توجد في الحيوان التي يحتاج معها الى مرجح و داع ينضم اليها فيتم معه فاعلیته، مثل قدرت های حیوانی که البته شامل قدرت انسانی هم میشه، این حیوان در مقابل انسان نیست، حیوانی است که شامل انسان میشه، یعنی موجود حی. قدرتی که در فاعل حی هست، یعنی فاعلی که دارای مشیت هست و شعور، چنین قدرتی اینجوره که اول یسه من حلفه و یسه من ترک هست و هنوز فعل و ترک هیچ کدام رجحان پیدا نکرده، بعد ضرورت نرسیده. به حد ضرورت رسیدنش احتیاج داره به این که یک علمی فاعل پیدا کند یا شوقی پیدا کند یا اینکه یه عامل خارجی باید بیاد تا قابل را تام القابلیه کنند، یه شرایط دیگری باید زمینه بشه. گفتن مگر اینکه بگن منظورمون از قدرت این قدرت حیوانی در چنین شرایطی است. و اما پس قدرت را باید به معنی صحت بگیرن، صحت هم به معنی امکان، امکان هم همون امکان استعدادی قبل از فعل که فاعل توأم از فعل فاعلیتش با امکان و مصاحب است با عدم الفعل، تا بگیم یسه همون الفعل و یسه همون ترک، هر دوش متساوی اند هنوز. و اما من فسر القادر به من یصدر عنه الفعل به شعور و ارادتین، اگر گفتیم قدرت یعنی مبدأ و صدور الفعل عن مشیت و اراده، یا گفتیم فاکون الفاعل به ایسا شاء فعل و ایسا لم یشاء لم یفعل، که ملاک قدرت همون است که فاعلیتش مبتنی بر مشیت باشد. اگه اینجور گفتیم فمن فعل بمشیته سواء کانت المشیت لازما لذاته او غیر لازم فاعنده قادر مختار، کسی که فاعلیتش توأم با مشیت هست این فاعل مختار است، خواه فاعلش دائم باشد خواه منقطع باشد. اون وقت کلام در این است که کدوم تفسیرها صحیحه، نقل نظام لفظی نمیشه، نظام مبنایی میشه. در این که قدرت اصلا چی هست، حقیقت قدرت لفظ، یه وقت دو تا لفظ میاریم، یه وقت نه، این لفظ را حاکی از یک معنایی میدونیم که این معنا را یکی قبول داره یکی دیگه نداره. بله، این که قدرت حقیقتش چیه، این یک نزاع اصیل و ریشه داریست که آیا قوام قدرت به این است که فاعل متصف به امکان باشد و مصاحب با عدم الفعل باشد یا نه. اینا میگن قوام قدرت به اینه، اگه اینجور نباشه اصلا قدرت نیست، مجبوره. ولذا فلاسفه رو متهم میکنند به اینکه اینا قائل هستن به اینکه خدا را فاعل موجب میدونه. بله، خب ما اگر اینجور تفسیر کردیم، گفتیم قدرت فاعلیتی است که بر اساس مشیت کارش انجام میده، یا به عبارت اخرى کون الفاعل به حیث اذا شاء فعل. قوامش به این شاء است، هر جا این شاء بود و این ملاک فاعلیت بود این میشه قدرت، ولو اینکه فعلش دائم باشه. خب میگن که به حیث اذا شاء فعل، و خود شما میگید و اذا لم یشاء لم یفعل، پس یک لم یشاءی هم باید باشه. جوابش این است که صدق شرطیه متوقف نیست بر اینکه هر دو طرف در خارج تحقق پیدا کنند. شرطیه صادق است ولو اینکه یکی از طرفین هم بیشتر تحقق پیدا نکنه. میگه اگر بخواد انجام بده، اگر نخواد انجام نده، اما حتما باید در یک زمانی بخواد و در یک زمانی نخواد. ممکنه در هیچ زمانی نخواد و در اینها قدرت داشته باشه، مثل این که میگه خدای متعال قدرت بر قبایح داره ولی هیچ وقت هم نمیخواد شده انجام نمیده، در اینها قدرت داره. پس این که در یک زمانی لم یشع صدق نمی کنه یا در یک زمانی شاع صدق نمی کنه، این ضرری به صحت شرطیه نمی زنه. شرطیه تعلیق جزا است بر شرط، این رابطه باید محفوظ باشه. این رابطه محفوظ است خواه در یک زمانی انجام بده، در یک زمانی انجام نده، یا در همه از منه بخواد، یا در همه هیچ کد از منه نخواد. این تعلیق و این ارتباط اگه محفوظ باشه، این شرطیته این صادقه. یعنی اون وقتی که انجام میده، انجام دادنش بر اساس مشیت باشه، و اون وقتی که ترک میکنه، ترک کردنش مال اینه که نخواسته انجام بده، نه دیگری او را وادار کرده و مجبور کرده. بله، فمن فعل به مشیته صادقون علیه انهو انشاء فعل و این لم یشاء لم یفعل. کسی که کار را با مشیت خودش انجام میده ولو اینکه کار هم لازم باشه و دائمی هم باشه، صادق است بر اینکه انشاء فعل و این لم یشاء لم یفعل. سواء اتفق عدم المشیه ام استحاله، حتی اگر عدم المشیه محال هم باشد، این محال بالغیره، یعنی چون علت وجودش در ذات فاعل هست، در این حال صدقش شرطیه سر جای خودش هست، و صدق شرطیه غیر متوقف علی صدق طرفی ها. معناش این نیست که هر دو طرف باید در خارج مصداق پیدا کند تا این بگیریم شرطیه صادق است. ولا من شرط صدقها ان یکون هناك استثناء به وجه من الوجوه، باید بگیم لکنه، باید حتما شائع و لکنه لم یشأ، لکنه شائع در یک زمان و لم یشأ در یک زمانی، چنین چیزی هم لزومی نداره. بلکه استثناء اگه به این معنا باشه، بگیم لکنه شائع، لکنه شائع دائما و فعل دائما، اگر این برای صادق باشه، صدق شرطیه محفوظه. بعد ایشون میگن که یه وقت توجیهی برای کلام متکلمین کردیم، گفتیم اگه متکلمین قدرت را به اون معنا بگن، بله در یک موردی هست که چنین معنایی صادق است و اونجا فاعل باید تارک باشد. به این مناسبت تتمیم میکنن، استدراک میکنن کلامشون را، که میگن این یک قسم از فاعل مختار هاست، ولی منحصر نیست فاعل مختار در این قسمی که کلام متکلمین را بهش حمل کردیم، بلکه دو قسم دیگه هم دارد. به این مناسبت نقل کلام میکنن در اقسام فاعل. نه، القادر له اقسامون، قادر به این معنایی که فلاسفه قائلن، یعنی انشاء فعل و انشاء لم یفعل، این اقسامی داره. یکیش اون قادری است که مورد توجه متکلمینه، که اون فاعل بالقصد باشه. منها الفاعل بالقصد و هو ان یتساوی نسبته الی الطرفین، اون در جایی است که فاعل نسبتش به طرفین فعل و ترک علی السویه است. فیحتاج الی ضمیمه اخرى که علم جدید او وجود قابل، یا خود علم باید در فاعل پدید بیاد، تغییری در فاعل بشه تا مبدأ فعل بشه، یا قابل هنوز تحقق نداره در خارج باید تحقق پیدا کنه، او صلوحی، یا قابل هست ولی استعداد برای قبول را نداره، صلاحیت برای پذیرش فعل را نداره. که حاجت الکاتب الی لوح، این که میگیم چیز دیگری باید بیاد، مثلا کاتب میخواد بنویسه، ذات فاعل هست، علم هم دارد به که چگونه باید بنویسه، اما حالا کاغذی نداره که روش بنویسه. واستواء سطحی، یا لوح هست اما لوح ناهمواری است، باید صافش کنن تا قابل این باشه که روش بنویسه. این صلوحیه، مصداق برای صلوحیه این است که لوح هست ولی ناهمواره، نمیشه چیزی روش نوشت تا صافش کنه. او آلتین، لوح هست ولی احتیاج به یک آلتی داره که روی با اون آلت روی لوح بنویسه، مثل احتیاج الی القلم و حاجت نجار الی المنحت، تیشه. او معاونن، نه آلت هم در دستش هست ولی به تنهایی نمیتونه این کار رو انجام بده، مثل که اررکش هایی که اررهای دو سر میکشند، یه نفر این نمیتونه بکشه، باید دو طرفی باشن، احتیاج به یه معاون داره کمکش بکنه. که حاجت نشار الی نشار آخر، او حضور وقت، یک شرایط خاصیست، مثلا کاری رو باید در آفتاب انجام بدن یا در هوای گرم باید انجام بدن. که حاجت سان الادیم الی سیف، اونایی که میخوان پوست رو دباغی کنند و به صورتی چرم در بیارن، اینو در هوای بارانی نمیشه، باید تابستان باشه، هوای آفتابی باشه. او دائن، یا نه همه شرایط هم فراهم است و ابزار اینا هم مهیاست ولی دایی نداره، مثل اینکه شخص گرسنه‌اش نیست تا غذا بخوره، غذا هم هست، همه شرایط هم موجوده ولی گرسنه‌اش نیست، انگیزه باید پیدا کنه. او الی زوال مانع این فی الماده، یا برعکس، ماده موجوده ولی مشوب به یک مانعی است، توهم با یک مانعی است که اونا باید مانع آزایر کنند. که حاجت سباق الی زوال الوسخ، رنگریز وقتی میخواد پارچه را رنگ کنه اول باید بشوردش، تمیز بشه بعد رنگ کنه، اگر آلوده است رنگ نمیگیره، بعد اون رنگش هم با اون آلودگیش میره، پس اول باید پارچه را تمیز کنه، وسخش را برطرف کنه، بعد رنگ کنه. او فی غیرها، که حاجت الغسال لصبح الی زوال الغیم، برای اینکه کسی میخواد گازوری که میخواد لباس بشوره، لباس ها را میخواست میشونن نازدن آفتاب خوش بشه و الا رنگش کدر میشه، پس باید ابر بره، زوال الغیم، ابر باید ظاهر بشه تا اینکه اون لباس ها رو بشوره و به اون منظوری که داره، هدفی که داره برسه، لباس ها سفید بشه. اینا مسائلی نبود که اینجا خیلی احتیاج باشه، یه اشاره اینجا کافی بود. ظاهرن همطور که بعد از فصل بعد برمیاد تعبیراتشون، این مبحثشون قبل از مبحث علت و معلول نوشتن، بعدم اشاره میکنن که بعدا در مبحث علت و معلول خواهد آمد. اینه که این مطالب اینجا با اینکه خیلی مورد حاجت نبوده، اینا اشاره کردن که حالا دست در نره تا بعد تفسیرن بشه بعد. باز ضمناً یک جمله معترضه ای رو ذکر میکنن، متکلمین بعضی ها خیال کردن که میگه میگه چیزی فاعل احتیاج به دایی دارن، دایی همون اراده شه، اینا تاکید میکنن که نه، که میگیم فاعل فاعل مرید، فاعل مختار احتیاج به دایی دارد، دایی اراده نیست. دیدید آدمی که مثلا سالم است، غذا هم داره، میتونه اراده کند بخوردن، اما اراده نمی کند چون دایی ندارد، یعنی چون گرسنه‌اش نیست. اون گرسنه نبودن یه چیزی است، اراده غذا خوردن یه چیز دیگری است. دایی عین اراده نیست، دایی از چیز است، از مقدماتی است که موجب پیدایش اراده میشه به یک معنا. و اگر اراده رو به معنی مختار بودن کردیم، اون از اول هم این فاعل بلا اراده است، الان هم اراده دارد، یعنی قدرت اراده کردن، مریدیت را دارد. و علی حال، چه اراده به معنی اجمال عزم و چه اراده یعنی به وصف مریدیت و مختاریت، قدرت اراده کردن، هیچ کدام اینا عین دایی نیست، دایی چیز دیگری. و علم ان دایی، اینا جمله معترضی عرض کردم، هیچ دخالتی در محبب هست نداره، چون اشتباهاتی برای متکلمین یا برای بعضی دیگه واقع شده، برای دفع درخ اینا رو ذکر. ان دایی غیر الاراده، فان الفاعل بالاراده قد یکون له دائم و قد لا یکون. اینجا فاعل بالاراده که میگن یعنی همون مرید، ذاتی که قدرت اراده کردن دارد، نه اراده به معنای اجمال عزم. قد یکون له دائم و قد لا یکون، دایی ندارد الان، مثل اینکه گرسنه‌اش نیست که غذا بخوره. فیحدث بعد ما لم یکون، در اینجا دایی پدید میاد بعد از این که نبود. و در هر دو حال چه اون وقت که دایی داشته و چه اون وقت که نداشته صحیح هست که این فاعل بل اراده است، موصوف و انهو فاعل بل اراده. خب این یک قسم فاعل مختار بود، فاعل بل قصد که فاعلیتش توأم بود با عدم معلول، به خاطر اینکه احتیاج به یک ذم ذمیمه ای داشت، ذمیمه چه در داخل نفس فاعل و چه در خارج. قسم دوم از فاعل مختار فاعل بل عنایه است. فاعل بل عنایه را در جای خودش تفسیر کردن به اینکه فاعلی است که علم خودش کافی است برای تحقق فعل. مثالی هم می‌زنن که البته مثال جالبی نیست، سقوط کسی که بر جزء عالی واقع شده، همین که تصور سقوط می‌کنه میفته پایین، همین علمش کافی است برای انجام فعل. به هر حال حالا تعبیر صحیحش صرف نظر از مناقشه در مثال، فاعلی است که علمش، علمی که همراه خودش هست، این کافی است برای صدور فعل، احتیاج به تجدد علم ندارد. حالا این علم عین ذاتش باشه یا لازم ذاتش، مشایین که فاعل بل عنایه رو مطرح کردن قائل بودن به این که علم واجب هم زائد بر ذاته، صوری است که از لوازم ذات. اینه که تکیه نمی کنند که علمش عین ذات باشه، ولی میگن علمی است که همراه ذات هست و همین علم کافی است برای صدور فعل. اینا میگن فاعل بل عنایه و فاعلیت خدای متعال را از این قبیل میدونستن مشایین. منها الفاعل بل عنایه و هو الذی منشأ فاعلیته و علت صدور الفعل عن و داعی له علی الصدور. همه اینا همراه خودش هست، همیشه هیچ وقت ازش جدا نمیشه. علتش مجرد و علمی به نظام الفعل و الجود، خودش ذات جمادی است و علمم به اون نظام خیر دارد همیشه. این در مقابل اون بود که حدوث العلم میخواست در فاعل بالقصد، یکی از مواردش بود. این حدوث العلم نمیخواد، علمش همیشه هست، احتیاج به چیزی غیر از این ندارد. لا غیر من الامور زائدت علی نفس العلم، چیزی که زائد بر خود همین علم لازم و ثابت باشد چیز دیگری نمیخواد. کما فی الواجب جل ذکرو عند حکمای المشائین. این اشکالی است که بر مبنای اونها میشه که این شوبر رو که شما میگید که از لوازم ذاتن، لوازم ذاتن یعنی معلولن، پس فاعل نسبت به این فاعلیتی داره، فاعلیتش نسبت به این شوبر چگونه است، ان علمن هست یا بی علم. این اشکالی است که بر نظریه مشایین در باب علم کردن. حالا اون اشکال در اینجا نیارید، نه ملاتفات نداره. میگه فرض این که این علم، حالا این اشکال هر چی ولو بگید صدور این صور لا ان علم لا ان علمن باشد، اونا نگفتن نسبت به صور، نه نسبت به صور نگفتن. اون یه سوالی است که دیگران ازشون میکنن، صدر متعلق این ازشون میکنه که شما یا اشراقیین که فاعلیت نسبت به صور رو چی میگید. اون نسبت به اون بحثی نکردن، گفتن این همیشه هست همراه ذاتش، صوریست لازمه ذات. تعبیر به فاعل نکردن اونجا، نمیگن صور را ایجاد میکند خدا، میگن این صوریست لوازمه ذات، مثل لوازم ماهیت چجوره، اینا یه هم چیزی میگن، علیت اونجا به کار نمیبرن. البته مؤاخذه میشن، مناقشه میشه در کلامشون که به هر حال چیزیست غیر از ذات، پس باید ذات علیت داشته باشه نسبت به او. این اشکالیست که به نظر اونا. حالا این صور به هر صورتی، حالا در مورد واجب نگفتی، در هر جای دیگری، اگه فرض بشه یک ذاتی یک صورت علمیه داره ملازمه با ذات خودش و این صورت علمیه کافی است برای انجام فعل، این میشه فاعل بل عنایه. اونا چون در باب واجب چنین چیزی قائلن، میگن فاعلیت واجب بل عنایه هست. و منها البته بعد سر متعلقین همین فاعل بل عنایه را آمده تقسیم کرده، میفرماید که اون علم یه وقت عین ذاته، یه وقت این علمی که ملازمه به ذاته، یه وقت عین ذاته یه وقت خارج ذات. اگه عین ذات باشه قسم دیگری از فاعل بل عنایه است که ما قبول داریم، بعد اسمش رو میذاره فاعل به تجلی. اینجا منتو ملاحظه میفرماید اسمی از فاعل به تجلی نبرده، فقط سه قسم میگه، این برای اینکه هنوز فاعل به تجلی را ننوشته بوده ایشون. و منها فاعل بل رضاست و هم الذی منشأ فاعلیتی ذات العالم لا غیر. فرقش با فاعل بل عنایه این است که در اونجا علم زائد بر ذات است، در اینجا علم زائد بر ذات نیست، علمی که پیدا میشه به به مجهول عین ذات مجهول است. مثل اینکه انسان صورت علمیه‌ای را در ذهن خودش ایجاد کند. صورت علمیه‌ای را که در ذهنش ایجاد می‌کنه، فرض کنید یک درخت سیبی را الان شما در ذهنتون تصور می‌کنید. علم شما به این درخت سیب عین همون صورت ذهنیشه، هیچ چیز دیگری نیست. علم به معلول عین ذات معلول است. چیز دیگری زائد بر ذات عالم نمی‌خواد. ذات عالم است و ذات معلوم همین. علم عالم به معلوم هم همون وجود معلوم است. این میشه فاعل بر رضا. الذی منشأ فاعلیت ذاته العالمه، منشأ فاعلیته ذاته العالمه لا غیر. خود ذات عالمه منشأ فاعلیت است. علمش به مجهول چیه؟ مگه زائد نیست؟ نه، این علمش به مجهول عین ذات مجهول است، عین هویت مجهوله. کما ان علمه به ذاته الجائله عین ذاتی، عین علمش به خود ذات عین ذات است، علمش به معلول هم عین معلول است. کل واجب تعالی اندل اشراقیگین، اونها طبق قواعد خودشون بر اساس قاعده نور میگن خود نور برای خودش روشن است، این همون عالمیت ذات به ذات است و این نور موجب اشعاع میشه، یه پرتوی میافکنه. این پرتو افکندن که لازمه این نور هست، موجب میشه که پرتوی به وجود بیاد که اون پرتو هم خودش برای خودش روشنه. پس علم به ذات عین ذات است، علم به معلول هم عین معلول است. لکون این نورن اندهم و نوریت و حلتی هی علم و علمه به ذاته سبب و ظهور الموجودات، همون نورانیتش که علم به ذات خودش هست، این سبب علم سبب پیدایش موجودات میشه. و مجعولاته، خب پس مجعولاتش اشاره یاره میکنند به سلسله مجعولات واجب طبق نظر اشراقیگین. میدونید اونها قائل هستند به این که ابتدای انوار مجرد تام به صورت سلسله طولی به وجود میان که کما بیش مشایین هم درباره عقول قائل هستند. اینا رو میگن انوار قائله اعلام که یکی پس از دیگری به وجود میان و همه مجرد تام هستند و هر کدام از دیگری اقواست. یه سلسله انواری هستند که اینا در عرض هم هستند، هیچ کدوم علیتی نسبت به هم ندارن. عقول عرضیه یا عقول متکافئه میگن، عقول عرضیه میگن، ارباب تلسمات میگن، ارباب انواع میگن، از اینجور تعبیرات که این عقول عرضیه را اشراقیین قائلن، مشایین قائل نیست. پیدایش افلاک و عالم اجسام را از این همه را معلول عقول عرضیه میدونن، برخلاف مشایین که میگن عقل اول موجب پیدایش فلک اول و نفس فلک اول میشه. اونا هم پیدایش فلک اول را مستند به عقل اول نمی کنن، بلکه برای فلک اول عقلی قائلند که از عقول عرضیه که اون موجب پیدایشش میشه. این ترتیبی که از انوار قاهره هست تا انوار اسفحبودیه که نفوس باشه، بعد از انوار قاهره از طولیه و عرضیه نوبت میرسه به نفوس که اونا را اسمش میذارن انوار اسفحبودیه، بعد تا میرسه به اشباح و انوار عرضیه‌ای که در این عالم اجسام هستن. این انوار هم میگن قریب الافق هستن به انوار مثالی و اونها هم به انوار مجرد. بعد از اینها نوبت به سایر اجسام بینور و ظلمات میشه. و مجعولات ها، همه اینها همه این انوار، اینا مجعولات به ذات هستن، همشون نورن. میرسه به ظلمت ها که اونا مجعول بالعرض هستن به یک معنا و اونا خودشون به ذات معلوم نیستن بلکه به واسطه تلسماتشون معلوم هستن، چون میگن که علم به ظلمت به معنا ظلمت تعلق نمیده، باید یه پرتوی از نور به اونها بتابه تا معلوم بشن. و این همون است که در فلسفه سر متعلقین هم اومده که مادیات به معنا مادیات متعلق علم واجب نیستن بلکه به واسطه صور مجردشون من عالم هست. این یک گرایش اشراقی معابی است که سر متعلقین داشته در اینجا. مجعولات به ذاتش انوار قاهره هست، مجردات تام، انوار مدبره هستن که انوار اسفحبودیه میگن. این عقلیه، العقلیه و نفسیه لف و نشر مرتبه، قاهره و مدبره یعنی عقلیه و نفسیه. قاهره همون عقلیه هستن، مدبره هم نفسی. و به واسطتها الانوار الارضیه میتونیم بخونیم. اینا دو جور میشه خون، انوار ارضیه میشه گفت، یعنی به واسطه قواهر اعلون انوار ارضیه یعنی عقول متکافر وجود میاد. ولی چون صحبت از انوار اعلونی نیست، انوار قاهره که میگن شامل عقول متکافر هم میشه. اینه که ظاهرا باید انوار ارضیه بخونیم، یعنی بعد از این که انوار قاهره و انوار اسفه بودیه به وجود آمد، نوبت میرسه به انوار ارضیه‌ای که در این عالم هست. یعنی در عالم اجسام انواری که هست همون اعراضن، چون نور را عرض میدونه. این انوار عرضی مرتبه وجودشون بعد از نفوس مدبره هست. و مواضع شعور در موجودات زی شعور، اینها باز یه نوع نورانیت در عضوی که دارای ادراک هست قائل هستن. مثلا میگن چشم یک احتیاج به دو تا نور داره تا ببینه، یکی خودش باید نور داشته باشه، چشم بینا میگن خودش نور دارد. و یک تجربه های ضعیفی دارن که حتی چشمم که ما هم بگذاریم وقتی فشار بدیم یه نوری در چشم میبینیم، یا گاهی حتی چشم بسته یک جهشی به صورت یک مثلا نقطه‌ای که میدرخشه گاهی درک میکنه. پس خود نور هم صرف نظر نور خارجی، خود چشم هم یه نوری داره. ظاهرا این مواضع شعور که میگن منظور این نورهایی است که به یک معنای در اعضاء حسیه‌ای که درک میکنن یک نوری براش قائل هستن که توأم میشه با نور خارجی و موجب حصول ادراک میشه. و اینا دو قسمت، یک قسمت در افلاک هستن که اونجا انوار عرضی ثابته. افلاک نوران یعنی اجرام الویهشون، اجرام الویهی که در افلاک مرکوزن، ماه و خورشید و ستارگان هست. اینها نورشون نور عرضی است، عرض هم دونه نوری که در اونجا هست طبق نظر حکما عرضه، ولی یک عرض مستمر است، این ثابت است، تغییری نمیکنه. اینا معتقدن که نور اجرام الوی هیچ وقت زائل نمیشه، همیشه ازلی و ابدی است، کما اینکه خودشون ازلی و ابدی. و غیر مستمر انوار عرضی که در عالم عناصر بدید میاد، نوری که در اثر تابش خورشید یا چراغ روشن کردن چراغ و چیزهای دیگری پدید میاد، اینا انوار عرضی است که غیر مستمرند. خلاصه اینها همه به این ترتیب الی آخر الوجود، الی ترتیب الانور و فالانور، ترتیبش هرچی نورانی تر است تقدم وجودی داره بر سایرین. حتی ینتهی الی الغواسق و الظلمات کما فصلوه فی زبارهم، اشراقیین در کتابهاشون تفصیل دادن. این ترتیب وجود هست به حسب نور، هرچه انور است مقدم است. خب تا حالا شد سه قسم فاعل، فاعل بالقصد، فاعل بالعنایه، فاعل بالرضا. این سه تا همه مشترکن در این که فاعل مختارن. سه قسم دیگه داریم که مشترکن در این که فاعل مجبورن، یعنی غیر مختار. یکی فاعل به طبع، یکی فاعل بالقصد، یکی فاعل به تسخیر. فاعل به طبع اونه که یک ذاتی، جوهر جسمانی یا طبیعتی اهم از عنصری یا مرکب به مقتضای طبعش کاری را انجام بده. مثل این که فرض کنید از آتش حرارت به وجود میاد، مقتضای طبعش، یا از آب برودت به وجود میاد، مقتضای طبعش. اینا میگن فاعل به طبع. یه فاعلی داریم فاعل بالقصد، و اون این است که چیزی برخلاف مقتضای طبعش در اثر تأثیر یه عامل خارجی به وجود بیاد. مثل اینکه مثلا سنگ باید سقوط بکنه مقتضای طبعش، ولی وقتی صعود میکنه پرتابش میکنی، این حرکتش حرکت قصری است، یعنی چیزی بر خلاف طبیعتش ازش صادر میشه، درست جهت مخالف اون چی مقتضای طبیعتش. این فاعل بالقصر. فاعل به تسخیر اینه که چیزی ازش صادر بشه که نه مقتضای طبعش از نه مخالف، یعنی خود ذات نسبت به اون بی تفاوته، بلکه یه عامل دیگری میاد این قوه رو استخدام میکنه و در اون جهت منفعت خودش و مقصود خودش اونا به کار میگه. مثل اینکه نفس قوای بدنی را استخدام میکنه در راه جذب و دفع و سایر کارهایی که انجام میگیره. این حرکاتی که از بدن صادر میشه، دست گاهی به طرف بالا حرکت میکنه گاهی پایین، هر دو اینا از دست صادر میشه. اینجور نیست که نفس حتما اقتضای بالا رفتن داشته باشه یا پایین. حالا که بالا و پایین رفته باشه، راست و چپش را بگید، طرف راست حرکت کردن و طرف چپ برای بدن عصبی است، در اثر تسخیر نفس اینا رو انجام میده. باز در مثال مناقشه کنید، در چیزهای دیگر، قوای دیگری، افعالی که از قوای غازیه و مولده و اینها صادر میشه، اینا نمیشه بگن فاعل به طبع است، برای اینکه وقتی نفس اراده نمیکنه اینا فاعل انجام نمیگیره. نمیشه بگن بالقصر، برای اینکه چیزی بر خلاف طبیعتش نیست، جور نیست که اقتضای عدمش داشته باشه. اینا میشه فاعل به تسخیر. هر ستای اینها مشترکن در اینکه اختیاری در کارشون ندارن، نه فاعل طبیعی، نه فاعل قصری، نه فاعل تسخیری. البته فاعل تسخیر بعداً تفسیری براش شده که شامل بعضی از اقسام فاعل مختار میشه. با اون این است که فاعلی بر این حالی که اختیار دارد مسخر یک فاعل اعلایی باشد. این مرافاتی با اختیار خودش هم نداره. مثل انسانی که مسخر مثلا ملائکه یا مسخر عقول یا مسخر ذات واجب تبارک و تعالی است. و همه موجودات یه نوع فاعل به تسخیر هستند. و این مرافات با اختیارشون هم نداره. علی حال ابتداءً تفسیری که برای فاعل به تسخیر میکنن در جایی است که فاعل اختیاری ندارد. پس سه قسم فاعل مختار داریم و سه قسم فاعل مجبور به تعبیرشون، یعنی فاقد اختیار. حالا اینا بخونیم. هذه الثلاثه كلها مشترکتون فی انها کل فی ان کل منها فاعلیتو بالاختیار، فاعل بالقصد و بالعنایه و بالرضا، همه فاعلیتشون بالاختیار است. یعنی چی؟ یعنی تابع مشیت است. انه یفعل بالمشیه و داعیت العلمیه، انگیزه علمی دارد، انگیزه ای که خودش میفهمه اون انگیزه شو برن در درک میکنه. تفاوتش به این است که گاهی علم مفارق است مثل فاعل بالقصد، یا لازم است مثل فاعل بالعنایه. زائدن علا ذاته او این ذاته، در هر دو اینا فاعل بالعنایه و فاعل بالقصد زائد بر ذات بود، در فاعل بالرضا این ذات است. عالمیت یعنی علم به ذات فاعل این ذات فاعل است، این به مجهول هم این ذات مجهول است. و ما سوا هذه الثلاثه، سه قسم دیگه فاعل داریم که اینا مختار نیستند. فاعلون بالجبر، منها الفاعل بالطبع و هو الذی یفعل بطبعه الجسمانی هینه هو مخلا و طبعه من غیر عائقین. اون وقتی که مخلا و طبع است و طبعه مفعول معه است، وقتی که مخلا و طبع است خودش هست و طبع خودش، این فعل را انجام میده، این میشه فاعل بالطبع. و منها الفاعل بالقصد و هو الذی یفعل بطبعه المقصوره، به طبیعته المقصوره اگر بود بهتر بود، چون طبع مذکر، یا به طبعه المقصور، طبعی که خودش مقتضای طبعی داره ولی تحت قصر یک قاصری قرار میگیره و فعلی را انجام میده برخلاف طبیعت خودش، خلاف ما یقتضیه هینما هو مخلن و نفسه. اون چیزی که مقتضای طبیعتش هست هنگامی که خودش هست و خودش، برخلاف مقتضای اون کاری را انجام میده، به تحریک قاصرن و تحویل محولن، در اثر قصر قاصری و تحویل محولی یک کسی دیگه موجب این میشه که حالت جدیدی در این به وجود بیاره، متحولش کند. و منها الفاعل بالتسخیر و هو الطبیعت التي تفعل باستخدام القوه القاهره عليها، طبیعتی است کاری را انجام میده اما نه به مقتضای طبعش و نه به قصر، بلکه یک فاعل دیگه اونها استخدام میکند. استخدام غیر از قصر است. قصد در جایی است که وادارش کنه تا کاری بر خلاف طبع خودش انجام بده. اینجا وادارش میکنه کاری انجام بده که نه مقتضای طبعش است و نه خلاف مقتضای طبعش، یعنی لا اقتضاست نسبت به درد. فی ما ینشأ منها فی المادة السفلیه من الحرکات و الاستحالات، استخدامش میکنه برای چی؟ برای چیزهایی که ازش ناشی میشود در ماده پایین‌تر، مثلا نفس انسانی، قوای بدنی خودش را که اینا ماده هستند، استخدام می کند برای اینکه اثری ازش ناشی شود در یک ماده پایین‌تری، یعنی ماده غیر از ماده بدنی خودش. من الحرکات و الاستحالات کل قوه الحیوانیه و نباتیه فیما یستر انها طاعتا للنفوس و خدمتا للقوا، قوای حیوانی و قوای نباتی طبق نظر آقایون قوای جسمانی هستند.
و اینها تأثیر می کنند در جذب، دفع، احاله، تغییر حالت، مثلا جامدی را مایع می کنند، هضم، تنمیه، تولید. این افعالی که از قوای بدنی سر می زنه نه مقتضای طبع است، یعنی طبع خاکی، آبی، اینا هم چیزا را اقتضا نداره، و نه خلاف مقتضاست، یعنی مثلا اینجور نیست که اگر برودتی بر خلاف طبیعت حارش صادر بشه، اینجور نیست. یه امری تنمیه و لا تنمیه، هیچ کدوم مقتضای طبعی نیستن. فإن صدور هذه الافعال منها ليس بحسب طبائعها مخلاطا، به حسب اون چیزی نیست که طبیعت وقتی که خود به خود خالی هست از چیزهای دیگه اقتضا می کند، ولا بالقصر المخالف للطبع، بل به حسب الموافقت لمبادیها، کاری را انجام میده که موافق مبادی این هست، ليس به حسب طبایع، بله، المقتضیت ایاها، المقومت لوجوداتها، نفس است که مقوم وجود این بدن هست و مقتضای اون نفس که مبدأ است و مقوم وجود این قوا هست، اون اقتضا می کند نمو را، تولید مثل را، نه قوای طبیعی که در اندام های جسمانی. پس این فاعلیت را نمیشه بگن فاعلیت طبیعی است، نمیشه بگن قصری است، باید بگن قسم سومی است، اون فاعلیت به تسخیر است. ففاعلیتان اون آخر و مخالفان للطبیعی و القصری، در این حال فاعلیت ارادی هم نیست، چون قوه جسمانی که اراده نداره، و مخالفان ایضا للارادی من ایسا انه ارادیان، پس این قسم ثالثی از فاعلهای بی اختیار میشه. مثال زن ان النفس اذا حرکت البدن بالاختیار فهذه الحركه لها نسبه في الصدور الى النفس ولا نسبه فيه ايضا الى البدن، یه حرکت اختیاری که در بدن انجام میگیره، آدم راه میره، دستشو تکون، وقتی ما این را نسبت به نفس میدیم که نفس با مشیت و اراده خودش این را انجام داده، این فاعل حرکت اختیاری و ارادی است، فاعل بالقصد. اما وقتی این را نسبت به قوای جسمانی که منبسته در عضلات هست نسبت میدیم، طبق مبانی قوم که فاعل قریب در این افعال و حرکات قوای جسمانی هستند که به تعبیر خودشون منبسته در عضلات هستند، پخشن در عضلات جسمانی، وقتی به این قوه نسبت میدیم، این قوه که اراده ای نداره، طبعش هم مقتضی این حرکت نیست، مقتضی عدم حرکت هم نیست، طبعش هم لااقتضا است نسبت به این دوتا، پس نسبت به این میشه فاعل به تسخیر، یعنی فاعل مسخر للنفس. یعنی تام القوه بودن نیست، محتاج است به تسخیر الغیر. اقتضا به معنای امکان، نه به معنی مبدأ الفعل. مبدأ فعل در واقع از نفس است، اگر اراده نفس نباشد که این قوه را حرکت بده، این کار را نمیتونه بکنه. به هر حال اینا تعبیر مسامحی است، هر کدومش بگیم احتیاج به تفسیر داره که منظور از این که قوه مبدأ و فعل است یعنی چی. به همین معنا که طبع اقتضا این را نداره، چون اینا طبع رو چهار تا میدونه در عناصر، در بساید، و هر کدوم را مقتضی یکی از این کیفیات میدونه، زدش میشه خلاف مقتضا، اینها نیست. یا حرکاتی که مثلا حرکاتی که به سوی مرکز مکان طبیعی شیء باشه، اینا مقتضای طبع میدونن، برخلاف اون جهت را خلاف مقتضا میدونن، اینها نیست. این حرکاتی که دست انجام میده یا مثلا قوای بدنی انجام میدن، اینا چیزی نیست که به سوی مکان طبیعی باشد، جهت مکان نداره، پس مقتضای طبع نیست، طبع را اونجور معنا کردن. طبق اون تفسیر نمیشه بگن مقتضای طبعش هست یا خلاف مقتضای طبعش هست، پس نسبت به اون به حسب طبع لااقتضاست. فاذا نسبتها الى النفس فسمها اختیاریتا، از اون جهتی که از نفس صادر میشه میگیم فعل اختیاری است، لن نفس. و اذا نسبتها الى البدن او آلت من آلاته، که قوای بدنی را میگن آلات نفس هستند، فسمها تسخیریتا از اختیار للبدن و قواه طبیعیه. هذه الثلاثه ایزن مشترکتون فی انها مجبورتون فی فعلها، جبر به معنای عدم الاختیار یعنی سلب الاختیار، نه به معنی عدم ملکه‌ای که منشانیان یکون مختارن. فاذن لکن ولو نظر تحق النظر لم تجد فاعلا بالاختیار المحض الا الباری جل ذکره. این اشاره است به این که فاعل های مختاری که ما در این عالم داریم و اونا رو فاعل مختار میدونیم، همه اینها یک جهت مجبوریتی دارن، یعنی اینجور نیست که اختیار عین ذاتشون باشه و به مقتضای ذاتشون همه جور کاری رو بتونن انجام بدن. محدودیت هایی دارن، تحت تأثیر و فاعلیت غیر هستن. اگه اون فاعلیت غیر نباشد، اینا قوایی از خودشون ندارن، اختیاری از خودشون ندارن. اگه اختیاری هم هست، باز افاضه شده از غیر، از بالاتر. پس اینا همه کم و بیش فاعلیتشون مشوب به نوعی جبر است، ولو اینکه نه از نوعی اختیار هم بهرمند هستن. اختیار مطلق که هیچ آقا بالا سر نداشته باشه، فقط خدای متعال است. ولو نظرت حق النظر لم تجد فاعلا بالاختیار المحض، کسی که هیچ نفع محکوم جبری طبیعتی چیزی نباشد، فقط الباری جل ذکره هست. و غیره مسخرون له فی ما یفعلونه، گوی این که تسخیر ممکن است مسازگار با اختیارشون هم باشد، یعنی در این حال که فعل اختیاری است تسخیری هم باشد. این همون تفسیری است که عرض کردم، بعدن اشاره میکنن که فعل تسخیری شامل افعال اختیاری هم به یک معنا میشه. تا به حال تسخیری را اونجور معنا کردیم که یعنی فاعل مسخر اراده ندارد، ولی میشه فاعل تسخیری را توسعه داد تفسیرش را که شامل اون فاعل مختارهایی بشه که تحت تسخیر یک فاعل بالاتری قرار دارند، یعنی تقدیر بالاتری برای اونها در زمینه همون افعال اختیاریشون هم هست. سواء کانوا مختارین او مجبورین، همه فاعل های مختار و مجبور کلن مسخر اراده الهی هستن، مسخرات به امره. فان كثيرا من الفاعلين مجبورون في عين اختيارهم، در عین حالی که مختار هستند ولی در همون حال از حیثیت دیگری مجبورند، یعنی مختار نیستند که مختار باشند، مختار نیستند در تمایلاتشون. آدم مختار است این که غذا بخوره، من گرسنه‌اش میشه غذا میخوره، میل اشتها پیدا میکنه و با اختیارش غذا میخوره، اما در اینکه اشتها پیدا کند که دیگه اختیار نداره، اختیار اشتها پیدا کردنش جبری است. پس یک نوع جبری توأم با اینها هست، یک عوامل جبری موجب برانگیختن انگیزه و اراده او میشه. ول نرجع الی ما کننا فی فنقول، بله صحیح میفهمید. صلی الله علی محمد و آله.